أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما غیبت شما رو کردیم ما دیگه. بله، عرض حضور شما، بحث ما در وجهی بود که مرحوم شیخ برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان کردن. ایشون از راه اختلاف در مرتبه خواستن مشکل و محظوری را که در رابطه با اجتماع حکم واقعی و ظاهری وجود دارد رو برطرف بکنن. خلاصه یه فرمایش مرحوم شیخ این بود که حکم ظاهری به دو مرتبه متأخر از حکم واقعی است. مرحوم آقای آخوند به استادشون شیخ انصاری اشکال کردن که شما در صدد رفع محظور تنافی دو حکم هستید از راه اختلاف مرتبه، اما این راه حل شما بخشی از مشکل را حل میکنه، چون حکم واقعی طبق بیان شما در مرتبه حکم ظاهری نیست، ولی با آمدن حکم ظاهری حکم واقعی که از بین نمیره. از اونجایی که حکم واقعی هم به عالم تعلق دارد و هم به جاهل، و حکم ظاهری فقط در مورد جاهل ثابته، و با عنایت به این که با آمدن حکم ظاهری حکم واقعی به قوت خودش باقی هست، نتیجه این میشه در مورد جهل و نسبت به شخص جاهل هم حکم ظاهری ثابت است و هم حکم واقعی. در خصوص جاهل هر دو حکم ثابته، پس محظور تنافی دو حکم برطرف نشد. اجتماع دو حکم واقعی و ظاهری در مورد شخص جاهل کماکان به قوت خودش باقی بود. این اشکالی بود که مرحوم آقای آخوند داشتن. اما مرحوم محقق اصفهانی به دفاع از مرحوم شیخ به استادشون مرحوم آقای آخوند اشکال کردن. خوب دقت بفرمایید، ایشون میگوین بین احکام فی نفسها تنافی وجود ندارد، بلکه تنافی بین احکام یا از حیث مبدا است و یا از حیث منتها، بلکه خود حکم چیزی نیست که بگیم مثلا حکم وجوب با حکم حرمت اینا با هم تنافی دارن. باید دید چرا تنافی دارن و تنافی بین وجوب و حرمت از کجا ناشی میشه. این از دو حال خارج نیست، یا به لحاظ مبدا است به این معنا که مثلا بین اراده و کراهت قانون گذار و مولا تناهی باشه. منظور از مبدع همون کراهت و اراده است، اونه که مبدع حکمه. اگر تنافی بین وجوب و حرمته، یا ناشی از این است که اگر بخواد وجوب و حرمت هر دو با هم باشه، این معناش اینه که مولا هم اراده داشته باشه هم کراهت. تنافی ناشی از این جهته. و مراد از منتها مقام امتثاله، یعنی در مقام امتثال بین وجوب و حرمت تنافی پیش میاد که بالاخره این مکلف بیچاره این رو انجام بده یا ترک بکنه. پس تنافی بین خود احکام فی نفسها معنا نداره. تنافی یا از حیث مبدأ است یا از حیث منتها. این مطلب اول. مطلب دومی که مرحوم محقق اصفهانی میگویند اینه که در مورد شارع تنافی به حسب مبدأ محقق نمیشه. ما اصلا نمیتونیم تصویر کنیم تنافی از حیث مبدأ در رابطه با شارع. چرا؟ چون مبدأ یعنی همون اراده و کراهت، یعنی باید اراده‌ای به حکم شرعی و کراهتی به حکم شرعی تعلق پیدا کنه تا تنافی از ناحیه مبدأ حادث بشه. و در مورد احکام شرعیه اصلا اراده محقق نیست. یعنی اینجور نیست که خداوند تبارک و تعالی اراده کند وجوب را و بعد وجوب را جعل کند. چرا؟ میگه برای این که اراده ناشی از شوقه. وقتی شوق به مرحله مؤکد برسه، حالا یا خودش میشود اراده یا از او اراده پدید میاد. حقیقت اراده عبارت است از یک شوق مؤکد. شوق و اشتیاق نسبت به چیزی در صورتی ایجاد می شود که اون چیز دارای یک مصلحتی باشد که به نفس مشتاق برگرده. مثلا ما وقتی اراده می کنیم بریم غذا بخوریم، این اراده رو اگر تحلیل بکنیم، تصور غذا، تصدیق به فائده غذا، شوق نسبت به او، اینها باعث تحریک عضلات میشه و ما میریم به سمت غذا خوردن. چرا؟ این شوق چگونه در نفس ما پدید میاد؟ چون در اون غذا برای خودمون یه مصلحتی میبینیم، میریم به سمت اون غذا تا مصلحت اون را به خودمون برگردانیم. حقیقت اراده با این مراحل شکل میگیره و این در مورد خداوند تبارک و تعالی در مورد شارع معنا نداره. یعنی شارع اگر حکمی رو جعل میکنه، شوقی نسبت به فعل صلات نداره. چرا نداره؟ چون از صلات مصلحتی عائد او نمیشه. نفس یعنی ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی غنی مطلقه، همه چیز درش هست، ذات اتم و اکمله، دیگه معنا نداره که دنبال جلب یک مصلحتی به خودش باشه. لذا شوق نسبت به فعل واجب یا ترک حرام در اون نیست، چون مصلحتی عائد اون نمیشه. اگر مصلحتی از یک واجب متصور باشه، این به مکلف میرسه نه به شارع که مکلف است. پس اصلا در ناحیه مبدأ تنافی هم وجود نداره، چون تنافی از ناحیه مبدأ حکم یعنی تنافی بین اراده و کراهت، که اصلا در ذات مقدس شارع اراده و کراهت نسبت به حکم شرعی معنا نداره. پس محظور تنافی بین دو حکم از جهت مبدأ منتفی است. تنها یک حالت باقی میمونه که بگیم محظور تنافی بین دو حکم مربوط است به منتها، یعنی مقام انتصال. خوب دقت کنید. حالا من حرف ایشون رو تمام نکردم، من فعلا بذارید حرف ایشون رو کامل نقل بکنم، چون ببینید به هر حال علیکم السلام، نقل کلمات بزرگان دو تا فایده داره. اینجا مراجعه به کتاب‌های اینها هم همین دو تا فایده رو داره. من اینکه این مکرر تأکید می‌کردم به این منابع رجوع بکنید، عادت بکنید به استفاده از این کتاب‌ها، یکی اینکه نظرات اونها رو در همون موضوع بحث خب آدم باید مطلع بشه. مسئله دوم اینکه بالاخره باید با سبک و سیاق و سلیقه این بزرگان هم آدم آشنا بشه. یعنی شما اگر عادت نداشته باشید به مثلا مزاق مرحوم محقق اصفهانی، انس نداشته باشید با کتاب های او، بالاخره اون صعوبت استفاده از کتاب های اینا همچنان باقی میمونه. باید اینقدر مانوس باشید که دیگه مثلا کتاب محقق اصفهانی به راحتی برای شما قابل هضم باشه. حالا من میخوام عرض کنم اینا یک فایده ذاتی داره و یک فایده عرضی، هم ذهن رو باز میکنه، هم با به هر حال آرا و انظار دیگر آشنا میشه، و هم در خصوص همون مسئله محل بحث از موضوع شما خیلی مهمه. پس ببینید ایشون میفرماید محظور تنافی بین دو حکم از جهت منتها یعنی مقام امتثال. یعنی چی؟ یعنی وجوب و حرمت در مقام تحریک و امتثال با هم قابل جمع نیستن، حکم ظاهری و واقعی در مقام امتثال با هم قابل اجتماع نیستن، چون یکی دعوت به سوی فعل میکنه و دیگری دعوت به سوی ترک. این میمونه روز جمعه، ظهر جمعه پاشه بره نماز جمعه رو بخونه یا نه. خب تصویر تنافی در مقام امتثال این. اما ایشون میفرماد این محظور در ما نحن فیه وجود نداره. خوب دقت کنید، برای اینکه حکم ظاهری اگر گفتیم در مورد جهل به حکم واقعی ثابت است، این دیگه در مقام امتثال با او منافی نخواهد بود، چون حقیقت حکم عبارت است از انشاء ما یمکن ان یکون دایا. حکم
یعنی انشاء چیزی که میتواند داعویت داشته باشه. داعویت داشته باشه یعنی محرک باشه. اصلا حکم یعنی انشاء یه چیزی که بتونه شما رو هل بده به سمت انجام کار یا به سمت ترک کار. انشاء و ما یمکن ان یکون داعیان. خب این داعویت فقط با وصول حاصل می شود. تا مادامی که حکمی به شما نرسه آیا داعویت داره یا نداره؟ تا شما اینجا تو خونه نشستی نشنوی که مثلا یک دستور و قانونی جعل شده که همه باید امروز ساعت مثلا 9 در فلانجا جمع بشون، تا این دستور به شما واصل نشه میتونید مدعی بشید که اون دستور برای شما داعویت ایجاد کرده، برای شما داعی به انجام کار ایجاد کرده؟ نه، داعویت در صورتی حاصل می شود که حکم واصل بشه، و الا انشاء بدون وصول اصلا امکان داعویت برش مترتب نیست. خدا یه چیزی رو در لوح محفوظ جعل بکنه، انشاء بکنه، به ما هم نرسه، وصول به ما پیدا نکنه، میتونیم بگیم اونی که خدا انشاء کرده برای ما تونسته داعیه برای انجام فعل بشه؟ میشه این حرف زد؟ نه. پس نتیجه ای که میخوایم بگیریم اینه: حکم واقعی در موارد ثبوت حکم ظاهری داعویت نداره، نه فعلا و نه امکانا. مثلا اگر حکم واقعی این است که نماز جمعه حرام است، نه این است که نماز جمعه واجب است، حکم واقعی اینه که نماز جمعه واجب و این به ما واصل نشد، ما جاهلیم اونو نمیدانیم، خبر زراره قائم شده که نماز جمعه حرام است، با وجود حرمتی که به وسیله اماره برای ما ثابت شده، یعنی با وجود این حکم ظاهری دیگه اون حکم واقعی برای ما هیچ داعویتی نداره. چرا نداره؟ برای که باطل نشده به ما. اصلا حکم ظاهری در فرض جهل ما به حکم واقعی ثابت شده، پس اون باطل نیست. وقتی واصل نبود داعویت نداره. پس حکم واقعی داعویت ندارد، حکم ظاهری داعویت داره. چه فایده داره اون؟ اصلا ما ایشون ببینید، محقق اصفهانی این که میگن حکم عبارت هست از انشاء ما یمکن ان یکون داعیان، نمیخواد بگه امکان ذاتی. امکان ذاتی که به درد میخوره؟ نه نه، امکان ذاتی که مسلم نیست، ولی فایده ای نداره. حالا امکان ذاتی داشته باشه، ولی تا ابد هم امتناع بالغیب داشته باشه، پس یه حکم نیست اصلا. نه اون مفروغ عنه، یعنی اونو ببینید، بله ما بالاخره دیگه باید یه چیزی باشه که امکانش باشه تا لغو نباشه جعل. بگیم اگر فرض فرمود چاره حکمی رو جعل میکنه الالعبد امکان داعویت نداره، خب این اصلا برای چی جعل کرده؟ بس به چی بشه؟ فقط داره این که مثلا ملائکه ببینن خوششون بیاد، این که معنا نداره که. خب پس محصل فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اینه که به حسب مقام امتثال هیچ محظوری از حیث منتها وجود نداره، یعنی تنافی بین دو حکم از حیث منتها و مقام امتثال منتفیست، برای اینکه حکم ظاهری امکان دعویت داره، حکم ظاهری در مرتبه ایست که این امکان درش هست، حکم واقعی امکان دعویت درش نیست، چون اصلا وصول پیدا نکرده. نتیجه این که با تعدد مرتبه دو حکم محظور تنافی در مقام امتثال پیش نمیاد، پس اجتماع دو حکم هم نیست. نسبت به صحت مبدع هم که اصلا تنافی متصور نبود، به طور کلی تنافی بین دو حکم هم از این دو حال خارج نبود، یا تنافی از حیث مبدع یا از حیث منتها. از حیث مبدع که اصلا گفتیم به نسبت به احکام شرعیه معنا نداره، ممکنه در احکام عرفی و عادی و قوانین عرفی و عادی این باشه، تنافی به حسب مبدع پیش میاد متصوره، اما اینجاشون اصلا اراده نسبت به حکم شرعی به این شکل وجود نداره، تنافی از حیث مبدع نیست. تنافی از حیث منتها هم با توجه به اختلاف مرتبه حکم ظاهری به حکم واقعی مرتفع خواهد شد. حکم واقعی ثابته، اصلا این حکم واقعی فرق نمی کنه، حکم واقعی ثابته، ولی میخواد بگه این اصلا به مرحله امتثال نمیرسه چون دعویت نداره، یعنی در مقام امتثال دیگه این مکلف نیست حکم واقعی رو انجام بده، قابل امتثال نیست چون امکان دعویت نداره. چرا امکان دعویت نداره؟ چون واصل نشده. پس دیگه در مقام امتثال چه تنافی پیش خواهد آمد؟ این فرمایش محقق اصفهانی است. نهایت الدرایه اون چاپای سنگی جلد 2 صفحه 42 و 43 حتما مقید باشید. بالاخره ببینید مقارنه با این بحث هایی که ما اینجا داریم مراجعه بفرمایید دیگه. ببین وقتی اینجا کل بحث توضیح داده میشه استفاده از متن راحت تره. متن حالا نهایت الدرایه خب از بعضی از متون اصولی دیگه مشکل تره. اولا اینه که قبل از بحث متن رو شما مطالعه بفرمایید، حالا اگر قبلش نیست حداقل بعدش این مراجعه رو داشته باشید. خب اینجا پس ملاحظه فرمودید کلام شیخ انصاری، بعد اشکال محقق خراسانی به شیخ، و بعد اشکال محقق اصفهانی به آقای آخوند. خب حالا ببینیم این فرمایش محقق اصفهانی قابل قبول هست یا نه. اینجا چند اشکال شده به محقق اصفهانی که به نظر ما بعضی از این اشکالات وارد نیست، اما بعضی از این اشکالات وارده. اشکال اول ما به محقق اصفهانی نسبت به این مطلب است که ایشون فرمودن تنافی بین احکام یا به حسب مبدع است یا از حیث منتها، یعنی صور تنافی بین احکام را محصور کردن به این دو صورت و فرمودن بین احکام فی نفسها تنافی نیست. لقائل ان یقول که اینجا امکان تصور تنافی به حسب خود احکام هم وجود داره. چگونه ما میتونیم این رو بگیم؟ مسئله اجتماع ضدی یعنی این که ما بگیم هم وجوب هم حرمت در جایی ثابت باشن، اجتماع ضد اینه. اصلا یکی از عرض و حضور شما محاذیری که در رابطه یه با تعبد به مذن ذکر شد، از کدیم اجتماع زدینه، اجتماع دو حکم، خود دو حکم، کاری به مبدأ و عرض و حضور شما منتها نداریم. حالا در اجتماع مثل این تنافی نیست، اونم یه محضوره، اما اینکه ایشون فرموده تنافی فقط از حیث مبدأ و منتها است، عرض میکنیم نه، تنافی می شود در فرض خود دو حکم، یعنی نسبت به خود دو حکم و نفس دو حکم هم تصویر بشه. اجتماع ضد این که میگیم همینه، و ایشون برای این محضور جوابی ندادن. کما این که راه حل مرحوم شیخ ناظر به این جهت هم بود، یعنی مرحوم شیخ وقتی اومده از راه اختلاف مرتبه میخواد این مسئله رو حل بکنه، جوری حل میکنه که مشکل اجتماع ضد اینم حل میکنه. اشکال مرحوم آخوندم که از راه اختلاف، از راه تأکید بر این که تنافی دو حکم حتی در فرض اختلاف دو مرتبه، اختلاف مرتبه هم پیش بریم، باز باقیه. اون اشکال مرحوم آقای آخوند هم به این جهت توجه داره، اما محقق اصفهانی دلیلی نمیبینیم ما برای این که صور تنافی رو محصور به این دو صورت بکنن. حالا این اشکال خیلی مهم نیست، اما این یه نکته ایست که محل تأمل. چی فرمودید شما؟ بقیهش هم قابل جوابه. نه ببینید، این که اصلا ما مگر اونجایی که ایشون میگه تنافی یا از حیث مبدأ یا منتها، مگر از حیث منتهاشو جواب نداد اینجا بگیم تنافی نیست؟ اصلا حصر صبر تنافی و این که بگیم بین احکام فی نفسه ها تنافی وجود ندارن، خب اگه ما پاسخ بدیم خب بگیم از حیث منتها تنافی وجود ندارن، این که ما بعدن پاسخ میدیم یه بحثیست، اما اول صور مسئله رو در مقام تصویر ایشون میاد میگه تنافی یا از این جهته یا از اون جهته، اونش که نیست، اینش هم که اینجا مرتفعه، ما میگیم نه تنافی فرض سومی هم داره، ولی اون رو پاسخ هم بدیم. میگیم ایشون پاسخی برای اون فرض تنافی بین خود خطابین و خود دو حکم ذکر نکرد، ایشون اصلا اون فرض رو ایشون میگه امکان تنافی بین نفس احکام نیست. ما میگیم چرا اینو میفرمایید شما؟ درسته؟ اشکال هست؟ این اشکال به ایشون هست که یک صورت رو ایشون ازش رفلت کرده. حالا میگم اشکال مهم نیست، ولی به هر حال جای این سوال و اشکال نسبت به کلام محقق اصفهانی هست. اشکال دومی که به محقق اصفهانی وارد میشود اینه، برفرض ما میپذیریم تنافی بین احکام منحصر در این دو جهته، یعنی از حیث مبدأ و از حیث حواسا اینجاست یا نه، از حیث مبدأ یا منتها. شما این دو سه دقیقه حواست یه خود مثل که پرد شده، درست یا نه؟ بله؟ چی؟ آره شما اونی که حواسش پرد میشه با نحوه نگاه کردنش به آدم کاملا فرق میکنه با اون کسی که، البته خیلی بزرگوارا اینجوری هستن، حالا ما هیچی نمیگیم، حالا ما هیچی نمیگیم دیگه. عرضم به حضور شما، ما برفرض بپذیریم تنافی بین احکام منحصر در این دو جهته، اما این که ایشون فرموده از حیث مبدأ تنافی بین احکام شرعی محقق نمی شود، چون اراده و کراهت در مولا در شارع نسبت به احکام شرعی نیست، این مطلب رو ما قبول نداریم. یعنی میدونید ایشون در واقع میخوان مدعی بشن که مسئله تنافی از حیث مبدا در مورد احکام شرعیه سالبه به انتفاع موضوع، چون تنافی بین اراده و کراهت فرع وجود اراده و کراهته و شارع نسبت به احکام شرعیه اصلا اراده و کراهتی نداره. این محصل فرمایش محقق اصفهانی است.
اراده به معنای
ارادی که به معنای شوق مرحوم باشه همون، یعنی این اراده ای که ما تفسیر میکنیم نداره دیگه، اراده و کراهت که ما داریم میگیم نیست. خیلی خوب، حالا اون یه بحث دیگه است. اراده ایشون معنا اینجوری میکنن، اصلا یه چیز دیگه میشه اون. اما این اراده و کراهت به معنای مصطلح اینجا گفتن اصلا تصویر نمیشه. حالا اجازه بدید، ما در این جهت بعضی ها در این جهت اشکال کردن، خوب دقت کنید، گفتن که این مطلب به نسبه الالله تبارک و تعالی تمام، بله خداوند تبارک و تعالی هیچ شوقی نسبت به فعل مکلفین نداره، چون فعل مکلفین درش مصلحتی که عائده به ذات او بشه نیست، لذا به این معنا اراده درش محقق نیست و همطور کراه. اما این مطلب در مورد نفس نبی و ولی قابل قبول نیست، چون شارع در حال هم شامل خداوند تبارک و تعالی است، هم پیامبر و هم امام معصوم. در نفس پیامبر این مطلب قابل تفسیره. یعنی چی؟ یعنی فرض فرمایید در نفس پیامبر شوق پیدا بشه به فعلی در مکلفین که مصلحتی در اون فعل باشد که عائد به نفس پیغمبر بشه، در نفس امام معصوم شوقی به یک عمل در بین مکلفین ایجاد بشه که اون عمل دارای مصلحتی باشد که به نفس امام معصوم برگرده، اینا قابل تصویره. چه مصلحتی میشه تصویر کرد که عائد به نفس نبی یا ولی باشه؟ گفتن مصلحت کمال امت، اگر یه امتی عملی را و دستوری را و واجبی را انجام بدن کمال پیدا میکنن، اگر مفاسد را ترک کنن کمال پیدا کنن، و کمال امت منسوب به پیامبر به نوعی به خود پیامبر عائد میشه. پیغمبر از این که امتش دارای کمال باشن خوشحال میشه، یه کمالی برای خودشه. پس در نفس پیغمبر میشه یک شوقی را نسبت به فعل مکلفین، فعل امت تصویر کرد که در اون عمل مکلفین مصلحتی باشه که عائد بشه به خود پیغمبر. پس میشود اراده در نفس پیغمبر شکل بگیره. ببینه نماز جمعه مصلحتی داره، مثل میگیم اراده بکنه شوق داشته باشه اونا انجام بدن، متعالی بشن. کمال امت منسوب به پیغمبر یه کمالی برای خود پیغمبر، یه مصلحتی است که فائده به خود پیغمبر میشه، مثل مصلحتی که به پسر میرسه. ببینید وقتی یه پدری میبینه پسرش داره رشد میکنه، خب مصلحت مستقیم به پسر میرسه، ولی اون پسر چون انتساب به این پدر داره، در واقع نفس انتساب به این پدر باعث میشه مصلحت عائده به او به نوعی به خود پدر هم منسوب بشه. همطور در نفس ولی، ولی هم همینطور میشه مصلحت را به او فرض کرد که عائد بشه. لذا این که محقق اصفهانی فرمودن تنافی بین احکام به حسب مبدأ محقق نمی شود، چون اراده‌ای از ناحیه شارع نسبت به احکام شرعی وجود ندارد، این محل اشکاله، چون شارع در واقع شامل خداوند، پیامبر و ائمه معصومین. این مطلب نسبت به خداوند قابل قبوله که اراده و کراهت در ذات خداوند تحقق پیدا نمی کنه تا بخواد تنافی پیش بیاد. تنافی از حیث مبدأ به نسبت الالله تبارک و تعالی منتفیه، اما تنافی در نفس پیغمبر از حیث اجتماع اراده و کراهت و در نفس ولی از حیث اجتماع اراده و کراهت میتوانه محقق بشه. این جوابی است که عرض حضور شما صاحب منتقل اصول دادن، جلد چهارم صفحه 158. یعنی اشکالی است که ایشون به محقق اصفهانی کردن. اما به نظر می رسد که این جواب در صورتی قابل قبوله که ما شارع را اهم از خداوند و نبی و ولی بدانیم، یعنی بگیم همطور که خداوند مشرعه، نبی و ولی هم مشرعن، تشریع می کنن. اما اگر کسی گفت شارع منحصر در ذات خداوند تبارک و تعالی است و نبی و ولی صرفا مبین شرعن، دیگه تصویر اراده در مورد احکام شرعیه نسبت به ولی و نبی هم معنا نداره، چون اونا اصلا طبق این نظر شارع محسوب نمیشن. پس اینکه ما بگیم تنافی به حسب مبدأ در مورد احکام شرعی نیست، فقط در صورتی قابل قبوله که برای شارع معنای عامی در نظر بگیریم. چرا نشه؟ ببینید این البته مبتنی این با اون مبنایی که ما گفتیم، که گفتیم شارع پیغمبرم میتونه شارع باشه، حتی ما گفتیم حاکم هم میتونه مشرع باشه به این معنا در اون منطقه مجاز. چرا اراده نتونه داشته باشه؟ چرا مصلحت به این بیانی که عرض کردیم نتونه عائد به او بشه؟ خب نه توجه نکردید، ما از یک طرف به هر حال اینجوری میشه، شارع یعنی پیامبر، اراده عرض به حضور شما یک حکم شرعی رو کرده، ارادهش تعلق گیره. از طرف دیگر چون همین شاره اماره زنیه رو برای ما حجت کرده، یه کسی در جای دیگری به قول پیغمبر که حکایت شده براش عمل میکنه، درست نقطه مقابل این. نشد این اراده به اینجوری نیست، این اراده هم نداریم.
نه آقای مکنی
احسن. پس این نیست که اراده و کراهت به این معنا بخوام بگیم اجتماع میشه.
اگر اشتباهی
نشد چرا؟ ما ببینید اونجا داریم میگیم شما این تعریف اراده که باید مصلحت عائد بشه بالاخره در مورد خداوند نمیشه، در مورد نبی میشه. شما داری هی ادعا رو تکرار میکنی. ما میگیم مثلا خداوند نسبت به حکم شرعی، ایشون یعنی میگن اراده ای نداره اصلا. نه نشد، اراده رو ما معنا کردیم و گفتیم اراده به این معنا که مبتنی بر تصور و تصدیق و شوق و بعد شوق مؤکد و اینا بشه نیست. احسن. پس اون اگر علم باشه این اجتماع اینجوری دیگه معنا نداره دیگه. حالا باز یه تأملی بفرمایید. الحمدلله.